أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات بحث در دلالات نهی در این است که آیا امر و نهی در کیفیت امتثال علی نحو واحد هستند یا اختلاف دارند، و اگر اختلاف دارند منشأ این اختلاف چه چیزی هست، وجه این اختلاف چه چیزی هست. آنطور که در جلسه قبل در جلسات قبل اشاره شد، اصل اختلاف داشتن امر و نهی در کیفیت امتثال مسلم هست، جای تردید و تشکیک نیست. بلا اشکال اگر امر به طبیعت تعلق بگیره، به همین عنوان عام طبیعت، در امتثال اون امر اتیان یک فرد از افراد طبیعت کافی هست و اسیان امر محقق نمی شود مگر اینکه تمام افراد طبیعت ترک بشود، و الا یک فرد هم انجام بشود برای تحقق امتثال کافیه. برخلاف جایی که نهی به طبیعت تعلق بگیره که امتثال تکلیف محقق نمیشه به ترک جمیع افراد، به ترک همه افراد طبیعت، و الا اجتناب از بعضی از افراد طبیعت با ارتکاب بعضی دیگر مورد امتثال حساب نمی شود، مصداق امتثال حساب نمی شود. این قسمت اصل اختلاف داشتن مسلم هست. اونچه در این جهت سوم مورد بحث هست اینه که منشأ این اختلاف چه چیزی هست، آیا به دلالت لفظ برمی گردد یا به حکم عقل برمی گردد. به دلالت لفظ برمی گردد یعنی به وضع لغوی برمی گردد، یا به این که به ظهور عرفی در خطابات برمی گردد. علایالن اون نقطه اصلی اختلاف اینه که نقطه اصلی بحث اینه که آیا این مستند به دلالت لفظ هست یا مستند به حکم عقل، و از نظر دلالت لفظ هیچ فرقی بین تعلق امر و تعلق نهی وجود نداره از این جهت. خب مشهور از جمله مرحوم آخوند منشأ این اختلاف را حکم عقل می دانند، با این تقریب که در ناحیه امر چون متعلق طبیعت، متعلق طلب وجود طبیعت هست و طبیعت توجد به وجود فرد ما، و در ناحیه نهی متعلق طلب ترک طبیعت عدم فعل هست، و طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد. انعدام بعض الافراد موجب انعدام طبیعت نمیشه. بر همین اساس بین امتثال امر و امتثال نهی فرق پیدا می شود مع حفظ وحدت متعلق امر و نهی. با حفظ وحدت متعلق امر و نهی که طبیعت متعلق امر و طبیعت متعلق نهی امر واحدی باشد، در این حال به خاطر اقتضای عقلی این تعلق امر و تعلق نهی در کیفیت امتثال اختلاف پیدا شده. بین امتثال امر و امتثال نهی اختلاف پیدا شده. این وجهی است که مشهور گفتن در کلام مرحوم آخوندم در مقام آمده است، و به صورت خلاصه تعبیر می شود از این وجه که این کیفیت در امتثال به خاطر قاعده مشهوری هست که طبیعت توجد به وجود فرد ما و لا تن عدم الا به انعدام جمیع افراد، تن عدم به انعدام جمیع، بدون انعدام جمیع طبیعت منعدم نمیشه. این وجهی است که در کلام مشهور آمده است و مرحوم آخوند هم در کفایه این وجه را ذکر فرمودند، همین وجه را اختیار کردند. ولی مرحوم اصفهانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی به این وجه و این کلام اشکال کرده اند و اشکالشون به این هست که این قاعده‌ای که شما بیان کردید که طبیعت توجد به وجود فرد ما، تتحقق به فرد واحد و لا تنعدم به الا به انعدام جمیع افراد، این قاعده لا اصل لها و لا اساس لها، این قاعده اصل و اساسی ندارد. چطور این قاعده اصل و اساس ندارد؟ همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی توضیح داده شده و همینطور در کلام مرحوم خویی، به خاطر اینکه طبیعت وجود واحد ندارد، بلکه وجودات متعدد برای طبیعت هست به عدد افراد طبیعت. اینطور نیست که برای طبیعت یک وجود واحد منحازی باشد در مقابل وجود افراد، یک وجود ندارد طبیعت، بلکه وجودات متعدد دارد به عدد افراد طبیعت. با توجه به این که در طبیعت اگر بخواهد متعلق حکم قرار بگیرد، چه در ناحیه امر چه در ناحیه نهی متعلق حکم بخواهد قرار بگیرد، باید وجود این طبیعت در ناحیه امر و ترک این طبیعت در ناحیه نهی لحاظ بشود. از اونجایی که لحاظ وجود طبیعت به نحو واحد نیست و به صورت مبهم هم قابل این طور نیست که لحاظ بشود وجود طبیعت به نحو مبهم، بلکه یا باید این وجودی که اضافه به طبیعت می شود، این وجودی که اضافه به طبیعت می شود، اون طبیعتی که مضاف الیها الوجود هست به تعبیر مرحوم اصفهانی، یا باید اون طبیعت به نحو طبیعت مهمله باشد که مقصور علی ذاتها و ذاتیاتها، فقط این در نظر گرفته بشه و وجود این طبیعت لحاظ بشود و اضافه بشود وجود به این طبیعت، یا این به تعبیر مرحوم اصفهانی اینه، به تعبیر مرحوم آقای خویی، اون وجودی که به طبیعت اضافه می شود در مقام تعلق امر و نهی، یا صرف الوجود این طبیعت هست به جای تعبیر مرحوم اصفهانی که طبیعت مهمله وجود مضاف الیه وجود باشه، در کلام مرحوم آقای خویی تعبیر شده که صرف الوجود طبیعت. این طبیعتی که متعلق امر و نهی قرار می گیرد و وجود به او اضافه می شود، یا طبیعت مهمله هست که وجود به طبیعت مهمله اضافه بشود به تعبیر مرحوم اصفهانی، یا صرف الوجود طبیعت هست، این یک حالت، یک لحاظ برای طبیعت. یا اینکه طبیعتی که متعلق طبیعتی که مورد حکم قرار میگیرد و وجود به او اضافه می شود، طبیعت علی نحو کثرت و استغراق هست، علی نحو کثرت و استغراق هست به نحوی که متعدد می شود به عدد افراد طبیعت، یا به این نحو یا به نحو سوم هست که به تعبیر مرحوم اصفهانی وحدت علی نحو وحدت فل کثره هست، و به حسب تعبیر و توضیح مرحوم آقای خویی این که طبیعت به نحو عموم مجموعی ملاحظه شده، وجودات این طبیعت به نحو عموم مجموعی ملاحظه شده. خب پس طبیعت وجود واحد ندارد، بلکه وجودات متعدد دارد به عدد افراد طبیعت، و در مقام تعلق حکم که طبیعت ملاحظه می شود و وجود به او اضافه می شود، لحاظهای متعددی به طبیعت تعلق می گیرد و طبیعت قابلیت قابل ملاحظه به لحاظهای متعدد هست. در هر کدوم از این لحاظها که وجود به طبیعت اضافه بشود، مقابلش این هست که شما عدم را به همون طبیعت ملاحظه بکنید، به همون طبیعت ملحوظ به نحوی که وجود به او اضافه شده، عدم را هم به همون اضافه بکنید. اگر طبیعت مثلا در ناحیه وجود، در ناحیه وجود به نحو طبیعت مهمله ملاحظه شده، به تعبیر مرحوم اصفهانی وجود به طبیعت مهمله اضافه شود که نظر مقصور بر ذات و ذاتیات طبیعت هست، مقابل این لحاظ این هست که عدم هم به طبیعت مهمله اضافه بشود، عدم هم به طبیعت مهمله اضافه بشود و نتیجه مهمله هم جزئیه هست. خب در بنابراین اگر وجود به طبیعت مهمله اضافه بشود، همانطور که طبیعت توجد به وجود فرد ما، اگر در ناحیه عدم هم عدم به همین طبیعت مهمله اضافه بشود، این طبیعت هم منعدم می شود به انعدام فرد واحد، احتیاج به انعدام جمعی افراد نداره. یا به تعبیر مرحوم آقای خویی، اگر در ناحیه وجود، در ناحیه وجود ملحوظ صرف وجود طبیعت هست، صرف وجود طبیعت اگر متعلق طلب واقع بشود، همانطور که این طبیعتی که ملحوظ شده است در او صرف الوجود، این طبیعت توجد به وجود ما، به وجود فرد واحد موجود می شود، اگر در ناحیه عدم هم ترک به نحو صرف ملاحظه بشه، صرف ترک این طبیعت ملاحظه بشود، ترک صرف و ترک اضافه بشود به طبیعت، این طبیعتی که ترک به این کیفیت به او اضافه شده، این طبیعت هم تنعدم و تدرک به ترک فرد ما، صرف ترک یتحقق به ترک یک فرد. بس اگر در کیفیت، از نظر کیفیت لحاظ و انواع لحاظی که در قسمت وجود ثابت هست، طبیعت به نحو اول ملاحظه بشود، وجود به او اضافه بشه، چجور توجد به وجود فرد ما، در قسمت عدم و ترک هم تنعدم این طبیعت به وجود به فرد ما. این حالت اول، لحاظ اول که طبیعت به تعبیر مرحوم اصفهانی به نحو قضیه مهمله ملاحظه شده، به تعبیر مرحوم آقای خویی با توضیح بهترش اینه که اینجا صرف الوجود ملاحظه شده، ولی این حالت اول اینه. ولی اگر نه به بله، ولی در این مورد بله، در کیفیت لحاظ اون طبیعتی که ملحوظ شده است در مقام تعلق و حکم و وجود به او اضافه شده، طبیعت به نحو کثرت و استغراق باشد که وجودات متعدد این طبیعت مورد لحاظ هست. فرموده خب در اینجا هم در قبال هر وجودی یک عدمی هست که نقیض اون وجود حساب می شود، بدیل اون وجود حساب می شود. اگر امر به طبیعت ملحوظ به نحو کثرت و استقرار تعلق بگیرد، این امر اختزا دارد که در مقام امتثال موجود بشود طبیعت به وجودات متعدد، یک وجود اگر حاصل بشود برای تحقق امتثال کافی نیست. بله، یک وجود اگر محقق بشود چون به نحو استقراق و عموم استقراقی و شمولی ملحوظ شده است، نسبت به اون فرد امتثال الامر محقق شده، ولی امتثال تام که انتظار از امر به نحو کثرت به طبیعت به نحو کثرت و سیلفور وجود بود، اون انتظار تأمین نشده، امتثال در اون فرد محقق شده، ولی اگر بقیه افراد را انجام ندهد نسبت به اونها امتثال امر محقق نشده. در مجموع اون امتثال مطلوب مورد نظر به نحو تام محقق نمی شود. خب اینجا در اگر طبیعتی که در متعلق امر قرار می گیره وجود به او اضافه می شود به نحو کثرت باشد، این طبیعت لا توجد به وجود فرد ما، یعنی با وجود فرد ما امتثال محقق نمیشه. بله، یک فرد از امتثال محقق میشه ولی امتثال نهایی محقق نمیشه. در این مورد هم اگر این طبیعت ملحوظ به این کیفیت متعلق نهی قرار بگیرد و ترک به این طبیعت علا نحو استقراق تعلق بگیره، اونجا هم حکم همینه که امتثال و نهی محقق در نهایت، امتثال کامل نهی لا یتحقق الا به ترک تمام افراد. ولی اگر بعضی از افراد را ترک بکنه، بعضی دیگر ترک نشود، ایجاد بشود، نسبت به اون فرد متروک امتثال و نهی محقق شده. نسبت به اون فرد متروک امتثال و نهی محقق شده، ولی همه امتثالها حاصل نشده. این در فردی که تعلق، در فردی که لحاظ طبیعت در جایی که بله متعلق امر هست به نحو دوم باشه. اگر به نحو سوم باشه، نحو سوم این هست که بله طبیعتی که وجود به او اضافه می شود طبیعت به نحو سعه باشد، طبیعت به نحو سعه باشد، حالا به تعبیر مرحوم اصفهانی به نهج الوحدت فی الکثره، عبارت مختصرش همین اینه که به نحو مجموعی ملاحظه بشه، افراد طبیعت مجموع به ما هو مجموع ملاحظه بشود. خب اگر مجموع به ما هو مجموع ملاحظه بشود و وجود به این طبیعت به این کیفیت اضافه بشود و وجود چنین طبیعتی متعلق طلب قرار بگیرد، در مقام امتثال لا توجد این طبیعت الا به وجود همه افراد، و الا اگر بعضی از افراد محقق بشود اصلا امتثال محقق نشده، چون مجموع به ما هو مجموع لا یتحقق الا به تحقق تمام افراد. این چنین طبیعتی اگر متعلق امر قرار بگیرد، اگر متعلق نهی قرار بگیرد، معلوم هست که لا تنعدم این طبیعت مگر به انعدام جمیع افراد. ولی همونطور که اگر این طبیعت متعلق نهی قرار بگیرد انعدامش به انعدام جمیع افراد هست، در ناحیه امر و در ناحیه وجود هم اگر وجود یک چنین طبیعت مجموعی متعلق امر قرار بگیرد، این امتثال محقق نمی شود الا به ایجاد تمام افراد. این چنین طبیعتی لا یوجد الا به بله لا یوجد لا توجد الا به وجود تمام افراد، نه اینکه وجود یک فرد کافی هست. نتیجه این میشه که بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی، برای اینکه ببینیم اقتضای عقلی تعلق امر و نهی علا نحو واحد هست. بحث این بود که مرحوم آقون و مشهور اختلاف را در اقتضای عقلی بردن. اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم های خویی اینه که شما برای اینکه ببینید اقتضای عقلی تعلق امر و نهی علا نحو واحد هست یا اختلاف دارد، ولو با وحدت متعلق اختلاف داره، باید در ناحیه امر وجود را به هر طبیعتی، به طبیعت، به هر کیفیتی که اضافه می کنید، در ناحیه نهی هم، در ناحیه نهی هم عدم را به همون طبیعت اضافه بکنید. اگر عدم را به همون طبیعت اضافه بکنید، معلوم هست که در اقتضای عقلی هیچ فرقی نیست، در اقتضای عقلی هیچ فرقی نیست. اگر طرف اضافه امر واحدی باشد، در اقتضای عقلی فرقی پیدا نمیشه. بله، اگر طرف اضافه مختلف باشد، در ناحیه امر و در قسمت وجود، شما طبیعت مهمله را ملاحظه بکنید، ولی در ناحیه نهی و اضافه ترک، طبیعت به نحو کثرت رو ملاحظه بکنید، یا طبیعت به نحو کثرت و استغراق یا به نحو مجموعی رو ملاحظه بکنید، و معلومه که اقتضای عقلیشون فرق پیدا میشه. ولی اگر شما این گونه عمل بکنید، متعلقه ها رو واحد نگرفتید. ادعای شما این بود که در امر و نهی با حفظ وحدت متعلق از جهت اقتضای عقلی تعلق امر و نهی اختلاف پیدا میشه. اشکال اینه که نه، اگه متعلق واحد باشد، در اقتضای عقلی بین تعلق امر و تعلق نهی هیچ فرقی پیدا نمی شود. این مقصود از این که بله، این که متعلق واحد باشد یا متعدد باشد، مقصود فقط این نیست که شما طبیعت را، اصل و طبیعت را در هر دو بیارید. باید اون طبیعت ملحوظ به کیفیت خاص را در هر دو به نحو واحد قرار بدید، اون وقت ببینید که آیا در اقتضای عقلی بین اینها فرق هست یا فرق نیست. روی این حساب فرمودن که برای اینکه شما ببینید اقتضای عقلی فرق هست، باید اینجوری عمل بکنید. ولا یعقل ان یلاحظ الوجود المضاف الی الماهیه علی نحو یتحقق به فرد ما و یکون عدمه البدیل له به حیث لا یکون الا به عدم ماهیه به جمیع افرادی. شما در ناحیه وجود طبیعت رو به یک کیفیتی بخواید ملاحظه بکنید، در ناحیه نهی و ترک طبیعت به نحوه دیگه بخواد ملاحظه بشه، این که بله بررسی درست و صحیح نیست. چون برای اینکه شما ببینید اقتضای عقلی بین اینها فرق داره، با توجه به عنوانی که در خود کفایه هست که با حفظ وحدت متعلق در اقتضای عقلی فرقه، باید طبیعت ملحوظ در این دو را به نحو واحد حساب بکنید. فرمودن بعد از اینکه مطالب را فرمودن در کلام رو اصفهانی، در ادامه فرموده از اینجا معلوم می شود که مشتهره من ان تحقق طبیعه به تحقق فردن، بله من ان تحقق طبیعت به تحقق یک فرد است، ولی انتفاعها به انتفاع جمعی افرادها لا اصل لهو، اصل و اساسی ندارد. چرا؟ شما برای بخاطر اینکه اون توضیحی که دادید، در اون توضیح مقابله بین دوتا طبیعت حفظ نشده. مقابله بین دوتا طبیعت در صورتی حفظ می شود که طبیعت ملحوظ در اضافه وجود با طبیعت ملحوظ در اضافه ترک یکی باشد. و حال اینکه این کار را شما انجام ندادید. لا اصل لهو حیث لا مقابلته بین طبیعت الملحوظت علا نحو تتحقق و به تحقق فرد ما، که همون طبیعت به تعبیر مرحوم اصفهانی طبیعت ملحوظ، طبیعت مهمله هست. به تعبیر مرحوم آقای خویی صرف الوجود طبیعت هست، طبیعت ملحوظ به نحو صرف الوجود. این طبیعت بین این طبیعت و بین طبیعتی که الملحوظ علا نحوین تنتفی به انتفاع جمعی افرادها مقابله پیدا نشده. رو این حساب این قاعده که مشهور شده لا اساس له ولا اصل لا اصل له، بخاطر اینکه این قاعده در صورتی تمام بود که شما طبیعت ملحوظ در هر دو طرف را به نحو واحدی در نظر بگیرید، ولی اینکه این اگه به نحو واحد در نظر بگیرید هیچ اختلافی در اقتضای عقلی تعلق الامر و تعلق نهی در اینجا وجود نداره. خب این اشکالی است که مرحوم اصفهانی مطرح فرمودن به کلام مشهور، به کلام مرحوم آخون و بله در کلام مرحوم آقای خویی هم همین اشکال آمده است با مقدار اختلاف دیگه، با در بعضی از موارد تعبیرها عوض شده. اون قسم اول که طبیعت ملحوظ به نحو اهمال بود در کلام مرحوم آقای خویی تعبیر عوض شد، و الا محتوای اشکال همون چیزی هست که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است. از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم امام در بحث اونی که در تهذیب هست و در کلام مرحوم آقای صدر در بحوث از این اشکال جواب داده شده. در کلام مرحوم امام از این جوابی که داده شده اینه که هرچند به دقت عقلیه و بالبرهان مطلب در وجود طبیعت به همون نحوی است که بیان شده است که لطبیعه وجودات متعدد، همون حرف ابن سینا که نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا به ابنای متعدد هست. اونی که به برهان عقلی ثابت هست همینه که طبیعی که وجود دارد اینطور نیست که وجود منحازی داشته باشه، وجود واحدی داشته باشد، بلکه وجود طبیعت به وجود افرادش هست، به وجود افراد متعدد می شود. به برهان، به مقتضای برهان مطلب همونیست که گفته شده و در همون تهذیب هم بیان شده که اگه ما مقتضای برهان را نگاه بکنیم، خب این کلام مرحوم آخون به اشکال و توضیح مرحوم آخون به حرف مشهور تمام نیست دیگه، بخاطر اینکه اگه طبیعت محمله ملاحظه بشه این همونطور که توجد به وجود فردن ما تن عدم به انعدام فردن ما، اگه طبیعت ساریه ملاحظه بشود این لا توجد به وجود فردن ما و لا تن عدم الا به انعدام جمعی افراد، ولو به دقت عقلیه و برهان مطلب به همون نحوی است که بیان شده، ولی ارتکاز عرفی در محاوراتشون مساعد با همین قاعده مشهوره هست که طبیعت توجد به وجود فرد ما و تن عدم به انعدام جمیع افراد. اونی که ذهن عرفی با او انس گرفته است و در محاورات بر طبق اون عمل می شود همینه که برای طبیعت اینه. فرمودن خب نواهی شرعی هم باید هم بشه بر همون محاورات عرفیه دیگه، بر غیر اونی که عرف میفهمد که هم نمیشه، نواهی شرعی هم بر همون هم میشود. به عبارت اخرى همونطور که در بحث استصحاب کلی در کتابشون در الرسائل و همونطور در استصحاب اونجا آمده است در صفحه 86 کتاب استصحاب فرمودن که به مقتضای برهان عقلی وجود طبیعت به وجود افرادش متعدد میشه و نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آبای متعدد به ابنای متعدد است، کما اینکه ابن سینا گفته و مشهور همینه. در مقابل رجل قول رجل همدانی که قائل شده است به این که نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب واحد به ابنای متعدد است و برای کلی وجود واحدی برای کلی طبیعی وجود واحدی تصور کرده است و قائل شده است ملتزم شده است ولو به برهان عقلی مطلب به همون نحوی است که ابن سینا گفته ولی اونچه در اذهان عرف جا گرفته است اینه که کلی به ماهو کلی در خارج یه وجود علاهده ای دارد نسبتش به افراد نسبت اب به ابنای واحد هست و بر همین اساس هم ایشون استصحاب در کلی را حتی در قسم ثالث کلی را فرمودن استصحاب در قسم ثالث کلی جاری می شود چرا؟ به خاطر اینکه قاطبه اهل العرف حکم می کنند به بقای نوع انسان و سایر الانواع من بد و الخلقه الى انقراضها و بر همین از که به خاطر اینکه کلی را اگر در ضمن یک فردی موجود شده است و این فرد بره فرد دیگه بیاید خود همون کلی را به معنه و کلی لهو وجود مستمر فرض می کنن. در اذهان عرف یه چنین مطلبی هست که کلی وجود واحد دارد و چون کلی وجود واحد دارد تبادل افراد مضر به وحدت اون وجود متیقن نیست اون وجود متیقن در بین هست بر این اساس استصحاب کلی جاری میشه همونجا هم در بحث استصحاب هم فرمودن همونجا هم بله اهل عرف حکم میکنن و این قول مشهور شده است که مهمله توجد به وجود ما و ینعدم به انعدام جمیع افراد و در ادامه هم فرمودن و غیر این دو حکم جمیع احکام اون حرفی جمیع آثار و لوازم حرف رجل همدانی را از نظر قواعد عرفی و محاورات عرفی پیاده می کنن ولی به برهان عقلی مطلب به اون نحوی نیست که رجل همدانی گفته است ولی به حسب ذهن عرفی همون حرف رجل همدانی را پیاده می کنن و آثار اون را بار می کنن خب با توجه به این نکته که طبیعت در نظر عرف توجد به وجود فرد چون نسبتش به افراد نسبت ابنا به نسبت اب واحد به ابنای متعدد هست خب اینجا این طبیعت اگر ملاحظه بشود این طلب به این طبیعت تعلق بگیرد این طبیعت توجد به وجود فرد ما و اگر متعلق نهی بخواد قرار بگیرد که انعدام طبیعت مورد نظر هست این طبیعت لا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد و از اونجایی که اوامر و نواهی شرعیه هم می شود بر اونی که عرف از این خطابات می فهمد روی حساب در باب نهی هم در موارد نهی هم که تعلق گرفته است به طبیعت و بله همون طبیعت که متعلق نهی هست اون طبیعت را با تعلق امر با طبیعتی که متعلق امر هست در نظر بگیریم این قاعده مشهوره صحیح می شود به حسب نظر عرفی صحیح می شود که تنعدم به انعدام جمعی افراد و توجد به وجود فرد ما روی حساب اگر منشأ اختلاف بین در کیفیت امتثال به اقتضای عقلی یعنی به این قاعده مستند بشود به این قاعده توجد و طبیعه به وجود فرد ما و تن عدم به انعدام جمیع افراد به این قاعده مستند بشود محظوری ندارد این حرف محل اشکال نیست اما حاصل اینه که اون چی که مرحوم اصفهانی فرمودن و مقتضای برهان و حکم عقل به دقت عقلی هست بله اون مطلب تمامه اون چی که مرحوم اصفهانی فرمودن مقتضای برهان و دقت عقلی است ولی در محاورات و در حمل خطابات شرعی ما باید همون محاورات عرفیه را و اون چرا که عرف در محاوراتشون پیاده میکنن اون رو باید در نظر بگیریم از این را به این تقریب فرمودن اشکال به اشکال یعنی اشکال وارد نمیشه به این ترتیب اشکال حل میشه. مرحوم آقای صدر هم در بحوث بله برای حل اشکال مطلبی فرمودن که در نهایت سر از همین در می آورد که این قاعده توجد به وجود طبیعت، توجد به وجود فرد ما و تن عدم به این ادام تمام افراد، لا تن عدم به این ادام جمعی افراد، این قاعده بر اساس همون تصویر رجل همدانی از وجود طبیعت و افراد و نسبت وجود طبیعت به افراد هست، مربوط به همونه و در مسائل اصولی ما باید به همون نحو عمل بکنیم، به همون کیفیت. فرمودن که ما در این بحث نه فرموده ما قبلا در بحث بله مر و تکرار و اینا اونجا اون این دور گفتیم که به حسب برهان عقلی و از نظر بحث فلسفی بخواهیم نگاه بکنیم، طبیعی را با افراد خارجیش در نظر بگیریم، نسبت طبیعی نسبت به افراد، نسبت آبا به ابنا هست در قبال اتجاه رجل همدانی که نسبت را نسبت اب واحد به ابنای متعدد میگیرند. به حسب بحث فلسفی بخواهیم نگاه بکنیم معلوم است که صحیح اتجاه اول است که اتجاه ابن سینا باشه و اتجاه دوم که اتجاه رجل همدانی باشد صحیح نیست. و اصولیین ناظر به کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم های خویی هست فرمودن اصولیین در این بحث این مسئله اصولیه را ارتباط دادن به اون بحث فلسفی، گفتن چون به حسب بحث فلسفی و بحث وجودات حقیقیه طبیعت وجود کلی وجود منحاضی نیست بلکه نسبتش به این هست، رو این حساب اگر طبیعت اگر به نحوی ملحوظ بشود که توجد به وجود فرد ما، همون طبیعت هم تن عدم به انعدام فرد ما، اگر به نحوی دیگه ملاحظه بشود هم لا تن عدم الا به انعدام جمعی افراد، هم لا توجد الا به وجود جمعی افراد، رب دادن این بحث اصولی را از جهت کیفیت امتثال این را ارتباط دادن به بحث فلسفی. ولی فرمودن که این ارتباط دادن بحث اصولی به بحث فلسفی صحیح نیست. ما در بحث مر و تکرار بیان کردیم که این ربط بین المسألتین فی غیر محلی، ارتباط دادن بین این دو مسئله، مسئله اصولی با مسئله فلسفی بیجا هست، در غیر محلش هست. چرا؟ به خاطر اینکه این حرف رجل همدانی بله باطل هست ولی در مسئله فلسفیه با نظر به عالم وجود حقیقی این حرف رجل همدانی باطله و قول صحیح همون نظر ابن سینا هست. اما به لحاظ مسئله اصولیه و بالقیاس الی عالم ذهن در اینجا ما باید همون نظر رجل همدانی را پیاده بکنیم. چرا باید پیاده بکنیم؟ وجه پیاده کردن که در کلام مرحوم آقای صدر هست با اون وجهی که در کلام مرحوم امام هست یه اختلافی دارند. هر دو در اصل این مسئله مشترکن که باید ما در مسئله اصولیه همون نظر رجل همدانی را پیاده بکنیم، آثار اون رو پیاده بکنیم. ولی چرا باید اون حرف رجل همدانی و اتجاه رجل همدانی را، اتجاه ثانی را باید پیاده بکنیم؟ در کلام مرحوم آقای صدر اینجور توضیح داده شده که کلی عنوانن و مفهومن اون امر واحدی هست و متعلق امر و نهی هم وجود عنوانی هست نه وجود خارجی طبیعت. چون متعلق امر و نهی عنوان هست و وجود عنوانی طبیعت متعلق امر و نهی هست نه وجود خارجی، و وجود عنوانی هم امر واحدی هست، رو این حساب نسبت به این امر واحد وحدت چون در این قسمت وجود دارد و در این میدان ما بخواهیم نگاه بکنیم، نسبت بین متعلق امر و اون افراد طبیعت که در خارج محقق می شود یا معدوم می شود، همون نسبت اب واحد به ابنای متعدد هست. نسبت اب واحد به ابنای متعدد هست. روی این حساب این طبیعتی که به این کیفیت طبیعتی که متعلق امر قرار گرفته است، چون وجود عنوانی طبیعت هست، این وجود عنوانی اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کنه توجد به وجود فرد ما. اگر این وجود عنوانی بخواهد منعدم بشود در خارج، انعدام که در باب نواهی انعدام و عدم مورد نظر هست، الا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد. پس در با توجه به این مطلب، اونی را که مرحوم آخون و مشهور فرمودند حرف صحیح می شود، ولو به برهان عقلی و بر اساس مسئله فلسفیه که ناظر به تعیین خصوصیات وجودات خارجی هست، این مطلب صحیح نیست که طبیعی وجود واحد داشته باشد در مقابل افراد که وجودات متعدد دارد. ولی در مسئله اصولیه با توجه به اینکه وجود خارجی متعلق طلب نیست، بلکه وجود عنوانی متعلق امر قرار گرفته، متعلق نهی قرار گرفته، مسئله به همون نحوی است که در کلام مرحوم آخوند آمده و مشهور آمده و باید همون اتجای رجل همدانی را در این مسئله پیاده بکنیم. این هم دفاعی است که مرحوم آقای صدر از مرحوم آخوند و مشهور در مقابل اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی داشتند. نقطه اشتراک هر دو جواب معلوم شد و نقطه فرق هم معلوم شد که در کلام مرحوم امام این که ما باید بر طبق تصور رجل همدانی و اتجای رجل همدانی مشی بکنیم، این فقط مال تعلق امر و نهی نیست، کلن در محاورات عرفیه، چون محاورات عرفیه بر اساس همون تصور رجل همدانی هست و خطابات شرعیه باید حمله بر محاورات عرفیه بشه، از این جهت ما جواب میدیم از اشکال مرحوم اصفهانی. ولی در کلام مرحوم آقای صدر رو اون قاعده عام تمرکز نشده، بر اساس تعیین متعلق در اوامر و نواهی، بر این اساس این دفاع از بیان مشهور و بیان مرحوم آخوند شده است. ولی هر دو در اصل این مطلب مشترکند که علایالن در باب تعلق امر و نهی، ما باید در باب تعلق امر و نهی و مفاد دلیل امر و نهی، ما باید همون تصور رجل همدانی رو پیاده بکنیم. این حاصل جواب این دو بزرگوار که در یک نقطه مشترکن ولی در نقطه دیگر با هم اختلاف دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.